باعث تخریب بنیان خانواده میشه. هزار و یک اشکال میاره که همونطوری که عرض کردن استاد، باعث تخریب و ویرانی دین، دنیا و آخرت ما میشه. اما دو تا درمان هم استاد تو فهوای کلامشون در خصوص قضاوت کردن غلط وجود داشت. یکی از این درمان ها این بود که ما سعی بکنیم معیار زندگیمون آخرت باشه و حواسمون باشه هر حرفی بزنیم، هر اقدامی که داشته باشیم، فردای قیامت باید پاسخگو باشیم. و یکی دیگه از اینها که کمک میکنه ما یه مقدار قضاوت کردنمون رو مدیریت بکنیم، اینی که از اهرم صبر استفاده کنیم. تا چیزی رو دیدیم، تا حرفی رو شنیدیم، فوری قضاوت نکنیم، یه مقدار صبر بکنیم، شاید حقیقت برای ما مکشوف بشه. و همین که ما صبر کردیم خودش کمک میکنه که از آن قضاوت کردن به دور باشیم. پس حواسمون باشه با معیار آخرت، با استفاده از اهرم صبر، ما میتونیم قضاوت کردن بیمولد رو در وجود خودمون کم کنیم، کم کنیم، کم کنیم و در نهایت انشاءالله به درمان برسیم. اون هم قضاوت کردنی که اگر ما ادامه بدیم ما رو دچار بدبینی میکنه و بدبینی زندگی و دنیا و آخرت ما رو نابود میکنه.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیا است، عشق به خودت.
زندگی با طعم اخلاق.
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را با بسان آینه نگه بداریم.
در برنامه
گنج سعادت
لحظه ها
مسئولان یک مؤسسه خیریه متوجه شدند که وکیل پولداری در شهرشان زندگی می کند و تاکنون حتی یک ریال هم به خیریه کمک نکرده است. پس یکی از افرادشان را نزد او فرستادند. مسئول خیریه گفت: آقای وکیل، ما درباره شما تحقیق کردیم و متوجه شدیم که الحمدلله از درآمد بسیار خوبی برخوردارید، ولی تاکنون هیچ کمکی به خیریه نکرده اید. نمیخواهید در این امر خیر شرکت کنید؟ وکیل گفت: آیا شما در تحقیقاتی که درباره من کردید متوجه شدید که مادرم بعد از یک بیماری طولانی 3 ساله هفته پیش درگذشت و در طول آن 3 سال حقوق بازنشستگیش کفاف مخارج سنگین درمانش را نمیداد؟ مسئول خیریه با کمی شرمندگی گفت: نه، نمیدانستم. وکیل ادامه داد: آیا در تحقیقاتی که درباره من کردید فهمیدید که برادرم در جنگ هر دو پایش را از دست داده و دیگر نمیتواند کار کند و زن و 5 بچه دارد و سالهاست که خانه نشین است و نمیتواند از پس مخارج زندگیش براید؟ مسئول خیریه گفت: نه، نمیدانستم. چه گرفتاری بزرگی. وکیل گفت: آیا در تحقیقاتتان متوجه شدید که خواهرم سالهاست که در یک بیمارستان روانی است و چون بیمه نیست در تنگنای شدیدی برای تامین هزینه‌های درمانش قرار دارد؟ مسئول خیریه که کاملا شرمنده شده بود گفت: ببخشید، نمیدانستم این همه گرفتاری دارید. وکیل گفت: درباره دیگران قضاوت نکن.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری.
این برنامه گنج سعادت هم به پایان خودش رسید. انشاءالله تا فردا، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن. کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. برنامه دیار سلمان رو میشنوید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بنده محسن مومنی هستم و باز هم این توفیق رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم در این برنامه. تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران موضوع بحث و گفتگوی ما در این برنامه است و این توفیق رو داریم که استفاده کنیم از جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که در استودیو ضبط برنامه دیار سلمان به همراه ما هستن. جناب دکتر سلام، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مخاطبان عزیز و گرامی برنامه دیار سلمان عرض سلام و ادب و احترام دارم و اجازه میخوام که باز با این بیت برنامه‌مون رو شروع کنیم. به نام آن که عالم بر نهان است، کریم و دستگیر و مهربان است، چو پایان میرسد ملک ملوکان، به نام آن که ملکش جاودان است.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه دیار سلمان. انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم با هم دیگه مانند برنامه گذشته. و اما در این برنامه اگه که موافق باشید میخوایم بپردازیم به دوران سلطنت احمدشاه قاجار. خب دوران مشروطه دوم رو و مجلس دوم رو در برنامه گذشته از اطلاعی بهش اشاره کردید، چالشایی که باش روبرو بود، اتفاقاتی که در اون سالها افتاد و اون سالها مقارن است با سلطنت احمدشاه قاجار که البته در اون سالها سن و سالی هم نداره و کودکی بیش نیست، اما خب سلطنت به نام او هست. حالا اینکه این سلطنت تا کی ادامه داشته، کی تاجگذاری کرده و سرانجام کارش چه شد رو دوست داریم که از زبان شما بشنویم.
خب احمدشاه قاجار آخرین پادشاه سلسله قاجاری هست که در مجموع 16 سال حکومت کرده.
بله،
دوره حکومت او رو به سه مقطع میتونیم تقسیم کنیم. یکی 5 ساله اول هست که از 1288 شمسی تا 1293 ادامه پیدا میکنه. در این دوره اول احمدشاه چون سنش به سن قانونی نرسیده، به نوعی نائب داره، نائب السلطنه داره و حکومت دست اون نائبش هست.
بله.
از 1293 که حالا بحثشو از این جلسه بهش میپردازیم، ایشون تاجگذاری میکنه و به سن قانونی میرسه، گویا 18 سالگی مثلا سن قانونی بوده، و زمام امور رو در دست میگیره. مقطع دوم از همین سال 1293 تا 1299 هست که تقریبا 6 سال این مقطع به پیش میره. و 1299 خب احمدشاه همچنان هست، ولی سالی است که در اون کودتای رضاخان اتفاق میفته و فضای ایران یک فضای دیگری میشه. مقطع سوم حکومت احمدشاه از 1299 یعنی از کودتای رضاخان تا 1304 شمسی هست که اون مقطع هم باز 5 سال طول میکشه، که میتونه اونو به عنوان 5 سال پایانی دوره احمدشاه ازش یاد بکنیم، که نهایتاً هم در سال 1304 با تأسیس مجلس مؤسسانی که در دوره رضاخان اتفاق افتاد اعلام کردن که دودمان قاجار منقرض و پادشاهی از احمدشاه به رضاخان با عنوان رضاشاه منتقل شد. بنابراین دوره احمدشاه همونطور که عرض کردم به 3 مقطع تقسیم میشه. اون مقطع اولش 5 سال اولش رو پیش از این تقریبا همونطور که فرمودید صحبت کردیم. مقطع دومش از 1293 با تاجگذاری اون شروع میشه و در همین زمان هم هست که تقریبا یک کمی قبل از اون انتخابات مجلس سوم هم آغاز شده و مجلس سوم توسط احمدشاه افتتاح میشه. در مجلس سوم برخلاف انتظاری که وجود داشت، که فکر میکردن دموکرات‌ها رأی کمتری بیارن یا رأی نیارن، آمار اونها بیشتر شد و تقریبا 31 نفر حامیان دموکرات‌ها وارد مجلس شدن در قبال 29 نفر از اعتدالیون، که یه مداری به صلاح صحنه مجلس به نفع دموکرات‌ها چرخوند و فضا رو بیشتر در اختیار اونها قرار داد. خب ما در جلسات گذشته اشاره کرده بودیم که حزب سوسیال دموکرات از احزاب تندرو مجلس مشروطه هست و رهبرشون هم قبلا تقی‌زاده بود که بعد از ترور مرحوم بهبهانی ناچار شد که ایران رو ترک بکنه و به اروپا بره، که بعدا در دوباره در دوره رضاخان برگشت و نقش زیادی در اون دوره داره. مجلس سوم زمانی که بعد از حدود 3 سال تقریبا شکل گرفت بعد از فروپاشی و انحلال مجلس دوم، دوباره به نوعی فضای مشروطه رو احیا کرد و دوباره انقلابیون جان گرفتن، نشاط گرفتن، ولذا شاهد انتشار روزنامه‌های جدید، جریان‌ها و گروه‌های جدیدی در این مقطع هستیم. اما این فضای جدید و این بهار تازه پیدای مجلس سوم به دلیل اینکه مواجه شد با جنگ اول اروپایی که به غلط اون رو جنگ جهانی اول ازش یاد میکنن، این فضا دچار کدورت شد و این بهار زیبا به نوعی جای خودش رو به یک دوباره زمستان سردی داد. جنگ اول که در اروپا شروع شده بود کم کم آثار خودش رو بر ایران هم اهمال کرد، و با اینکه حالا قبل از جنگ هم روس‌ها و انگلیسی‌ها داخل ایران بودند، ولی خب فضای جنگ علی‌رغم اینکه ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، اما ایران به شدت صحنه منازعه‌ای روس‌ها و انگلیسی‌ها با نیروهای عثمانی و آلمانی شد و ترکیبی که در اروپا شکل گرفته بود، یعنی متحدین و متفقین، که از یه طرف مثلا ما می‌بینیم انگلیس و فرانسه و بعداً هم روسیه جزء متفقین هستند و آلمان و عثمانیان‌ها هم جزء متحدین هستند، اون نزاع اروپا رو ایران هم وارد شد و ایران هم صحنه منازعه‌ای بین متفقین و متحدین گشت. خب طبیعتاً ایران با اینکه اعلام بی‌طرفی کرده بود، اما همونطور که گفتم انگلیسی‌ها در جنوب و روس‌ها در شمال بودند و از فضای جنگ هم بیشتر استفاده کردند و دیگه خودشون رو کاملاً دست خودشون تو ایران باز گذاشتند و وقعی به دولت ایران و مجلس نمی‌گذاشتند. از طرفی هم ایرانی‌ها چون با روس‌ها و انگلیسی‌ها به شدت مخالف بودند، تمایلات ایرانی‌ها به سمت عثمانی و آلمان بود.
بله.
چیزی که بعداً در جنگ دوم هم اتفاق افتاد و اونجا هم یکی از دلایل مثلا اخراج رضاخان از ایران اون بهانه بود که انگلیسی ها آوردن که آلمانی ها زیاد شدن و گرایش ایرانی ها به آلمانی ها و جاسوسی آلمانی تو ایران زیاد شده. تو جنگ اول هم این قضیه بود، یعنی تو جنگ اول هم تمایل ایرانی ها به عثمانی بیشتر بود چون عثمانی دولت مسلمانی بود و حتی ایرانی ها کمک های زیادی هم به دولت عثمانی می رسوندن و این فضایی بود که ما در این دوره شاهد اون هستیم. همین فضای سختی که در ایران پدید اومد باعث شد که مجلس سوم با اینکه حالا بعد از مدت ها شکل گرفته بود چندان پایدار نمونه و به خاطر نزدیک شدن قوای روسیه به سمت تهران عملا دیگه حضور در تهران حضور پرثمری نبود. به زبان نمایندگان مجلس جمعشون تصمیم گرفتن که از تهران خارج بشن و اومدن به سمت قم، منتها دوباره در قم هم گویا مورد فشار روس‌ها و انگلیسی‌ها قرار گرفتن، از قم هم به سمت کاشان رفتن و از کاشان هم اینها اومدن اصفهان و از اصفهان هم به سمت غرب ایران کوچ کردن چون غرب ایران منطقه کرمانشاه تحت نفوذ عثمانی بود و اون سیطره عثمانی بر اون مناطق فضا رو برای حضور مجلسی ها و این دولت که به تبع اون یه دولت ملی انقلابی شکل گرفته بود فراهم میکرد. در کرمانشاه این دولت محدود انقلابی که مرحوم مدرس هم عضو این دولت هست مدتی فعالیت میکنه، منتها بعدها به خاطر شکست عثمانی در جنگ اول و تسلط روس و انگلیس این مناطق هم از سلطه عثمانی خارج میشه و جنگ اول دیگه میدانی برای مجلس سوم ایجاد نکرد و مجلس سوم متاسفانه مقارن شد با جنگ اول و نتونست آثار برجسته از خودش در تاریخ ایران باقی بگذاره و تقریبا ناکام شد مجلس سوم با ظهور جنگ اول اروپایی.
بله خیلی متشکرم و ممنونم، خیلی به زیبایی و به درستی از اتالی تحلیل کردید و سوالها رو، هم ادوار حکومت احمدشاه رو بهش اشاره کردید، هم شکلگیری مجلس سوم و اینکه همزمان شد شکلگیری مجلس سوم با جنگ اروپایی که متأسفانه بین ماها گفته میشه جنگ جهانی اول، اما درستش همطور که شما بهش اشاره کردید جنگ اول اروپایی هست که در روی کشور ما هم خیلی در واقع اثرات منفی رو گذاشت. و از همینجا اگر اجازه بدید میخوام وارد سوال بعدی بشم و مطلب بسیار مهمی هستش که اشاره کنم به اون، حضرت عالی توضیح بفرمایید. اون هم اینه که ما در همون مقطع میبینیم که در کشور همسایه ایران یعنی در روسیه تزاری یک انقلابی رخ میده در سال 1917 به نام انقلاب اکتبر که خب خیلی مهم بود، چرا که همزمان روسیه درگیر جنگ اول اروپایی بود و همزمان هم این اتفاق افتاد، این انقلاب رخ داد و تاثیرات بسیار زیادی رو در ایران و منطقه گذاشت. دوست دارم از اتالی اگر که لطف کنید و توضیح بدید که اصلا چرا این انقلاب صورت گرفت و چگونه شکل گرفت انقلاب روسیه و اون تأثیرات و تبعاتش بر تاریخ جهان و تاریخ معاصر ایران چی بوده؟
بله، یکی از وقایع جالبی که در جریان جنگ اول اروپایی اتفاق افتاد و به نفع ما هم تموم شد و ما هم فکر نمی کردیم همچین اتفاقی رخ بده در سرزمین روسیه که همسایه شمالی ما بود و به شدت ما آسیب دیدیم از دست روسا در دوره معاصر. شما از همون زمان جنگ های ایران روس در زمان فتح‌علی‌شاه که اومدن مناطق زیادی رو روسا از ایران جدا کردن، بعدن در دوره ناصرالدین‌شاه نواحی غرب مازندران و خزر هم باز دست روسا افتاد و در این دوره در همزمان با انقلاب مشروطه و بعد از انقلاب مشروطه اصلا روسا ریختن داخل ایران طبق اون قرارداد پنهانی که با انگلیسی ها داشتن و چه مشکلاتی رو برای انقلاب مشروطه ایجاد کردن و اولتیماتوم بود که دادن مجلس دوم بخاطر همین اولتیماتوم عملا بسته شد و اخراج مورگان شوستر و سایر وقایعی که در این دوره رخ داد. خب این سایه سنگین روسیه بر ایران خیلی مشکل بود، اما اتفاقی رخ داد در همین سالها که این سایه سنگین رو یه مقداری برطرف کرد و فضا رو به نفع ایران به پیش برد. یک واقعا اتفاق غیر منتظره‌ای بود که برای ما رخ داد و اون همونطور که اشاره کردید انقلاب 1917 در روسیه بود. خب در روسیه ما میدونیم که خاندان رومانوف حکومت میکردن، اینها نزدیک سه قرن از قرن 17 هم تا قرن 20 هم
بر روسیه حکومت میکردن و منتها در قرن بیستم به خاطر مسائلی که باش روبرو شدن که یکی بحث شکست از ژاپن بود که در 1905 اتفاق افتاد و شکست روسیه از ژاپن برای خاندان رومانوف و تزارها خیلی سنگین بود و اعتبار اونها رو در روسیه کم کرد،
کشور با اون عظمت
بیاد در از ژاپن شکست بخوره، که ژاپن کشور کوچیکی بود در شرق آسیا. و نکته بعدی اوضاع بد اقتصادی که روسیه به اون مبتلا شده بود در این سالها، که شاید همین شکست از ژاپن هم خیلی روی این قضیه تاثیرگذار بود. و بالاخره ورود روسیه به جنگ اول که به دستور تزار اتفاق افتاد و تلفات زیادی که روسات جنگ اول دادن، شاید حدوده میگن مثلا 5 میلیون سرباز روس تو این جنگ کشته شدن، اینا باعث شد که اوضاع روسیه کم کم به ضرر خاندان رومانوف و تزارها به پیش بره و اینا موقعیتشون رو در روسیه از دست بدن. و از این فضای آشفته حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه که بعدها حزب کمونیست روسیه معروف شد، از این فضا نهایت استفاده کرد و سوسیال دموکرات ها تونستن در دو مرحله علیه تزارها دست به انقلاب بزنن. در مرحله اول انقلاب در فوریه 1917 رخ میده، اوایل سال 1917 در همون حین جنگ و زمانی که روس‌ها درگیر جنگ اول هستن، حزب سوسیال دموکرات اون شایک از شاخه‌اش که شاخه منشویکاش بود، که اینا البته یه مداری در مقابل شاخه دوم که بولشویک‌ها باشن، که بولشویک‌ها خیلی تندروتر هستن، ابتدا منشویک‌ها صاحب قدرت میشن و میان و یک دولت موقتی رو تأسیس میکنن و نیکولای دوم آخرین فرد خاندان رومانوف رو از سلطنت خلعش میکنن. منتها دولت موقت چندان عمرش تداوم نداره، حدود مثلا 9 ماه ادامه داره، تا اینکه بولشویک ها که شاخه تندرو حزب سوسیال دموکرات روسیه بودند، به رهبری شخصیت برجسته به نام لنین که اتفاقا تو همین سالها وارد روسیه شده بود، میان و اون رقبای خودشون رو کنار میزنن و اینها قدرت رو در روسیه تصاحب میکنن با راه اندازی جنبش های و تظاهرات کارگری و مردمی شدیدی که هم در شهر سن پترزبورگ رو انداختن در مرکز اون زمان روسیه و هم در موسکو، و بالاخره اینا موفق میشن که قدرت رو تصاحب کنن و عملا کمونیست ها در روسیه به قدرت میرسن.
پس نگه گفته میشه انقلاب بلشویک روسیه، یعنی اون حزب بلشویک ها به رهبری لنین تونستن در نهایت قدرت رو به دست
قدرت رو تصاحب کنن. بله، اینا شاخه تندرو حزب سوسیال دموکرات روسیه بودن
که کمونیست هم بودن،
که کمونیست بودن و بعدن هم در سال 1918 عملا اسمشون رو به حزب کمونیست اتحاد شوروی تغییر دادن و نام رسمی خودشون رو همون حزب کمونیست گذاشتن. خب انقلاب روسیه تحت تاثیر تفکرات مارکس هست.
بله،
اندیشه مارکس که یک شخصیت آلمانی هست که در قرن 19 در آلمان ظهور کرد و تفکر مارکسیسم رو مطرح کرد و سوسیالیسم رو مطرح کرد، این تفکر به روسیه راه پیدا کرد
از طریق هم خود لنین، که
از طریق لنین و از طریق در واقع حزب سوسیال دموکرات، و توانست این تفکر در روسیه به قدرت برسه.
بله،
و این تفکر در این کشور بزرگ نهایتاً اتحاد جماهیر شوروی رو تأسیس کرد که در 1922 شکل گرفت.
بله،
و این کشور از این سال تا 1991 حدود 70 سال در صحنه بین‌المللی به یک قدرت عظیمی در مقابل غرب تبدیل شد و یکی از تهدیدهای بزرگ برای دنیای غرب به شمار می‌رفت. اصلا ما میتونیم بگیم قرن بیستم قرن مواجهه دو بلوک قدرت هست در دنیا، یکی بلوک غرب به رهبری انگلیس و فرانسه و امریکا و یکی بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی.
بله،
که خب ابتدا هم خود لنین رهبری رو در دست داشت تا سال 1924 و بعد از لنین شخصیتی به نام استالین صاحب قدرت میشه که مدت مدیدی روسیه رو اداره کرد تا 1953 که جنگ دوم هم در زمان استالین رخ داد. و بسیار آدم خشنی هست استالین و کشتارهای عظیمی در روسیه کرده، بسیاری از مخالفین خودش رو قتل عام کرد توسط کاگبه و سازمانهای جاسوسی که داشت و بسیاری رو به سیبری تبعید کرد و روسا خاطره بسیار تلخی از دوران استالین دارن. بعد از استالین خروشچف بر سر کار میان تا 1964 و بالاخره برژنف تا 1982 و
بعدش هم چند نفر تا اینکه نهایتا گورباچوف این رهبری اتحاد شوروی در دست میگیره و در سال 1991 اتحاد شوروی فرو میپاشه. یکی دو سال قبل هم حضرت امام اون نامه رو به گورباچوف نوشتن و پیشبینی سقوط اتحاد شوروی رو حضرت امام مطرح کردن و فرمودن که دیگه از این بعد باید کمونیسم رو در موضوعهای تاریخ جستجو بکنیم، که پیشبینی عجیبی بود که حضرت امام واقعا مطرح کردن. خود روسا هم این پیشبینی رو نمی کردن.
در دیماه سال 67 نامه.
بله بله. خب لنین رهبر انقلاب روسی هم تو که عرض کردم هنوز هم در روسیه شخصیت مورد احترامی هست. ما چند سال پیش سفری رو همراه جمعی از اساتید به روسیه رفته بودیم. یک هفته ما هم در مسکو بودیم و هم در سن پترزبورگ. هنوز مجسمه های لنین در نقاط زیادی از روسیه و عکس او هست، مورد احترام هست. و این نکته هم جالبه برای مخاطبان عزیز ذکر بکنم که جنازه لنین رو اومدن در یک اتاقک شیشه‌ای نگه داشتند، خیلی رسمی، کت شلوار تنش هست و خوابوندنش و حالا ادعا میشه که لنین هست، توی میدان سرخ مسکو کنار کاخ کرملین نگهداری میکنن و توریست ها و کسانی که میرن روسیه باید اونجا صف بیستن و به ترتیب برن و از این جنازه بازدید کنن. جالب هست این به هر حال این رهبر انقلاب روسیه بود و در بسیاری از اماکن روسیه این همطور که عرض کردم همچنان مجسمه لنین هست برخلاف استالین و مورد احترام هست. سن پترزبورگ هم در شمال روسیه قرار داره. خب تو اون مقطع در زمان خاندان رومانوف سن پترزبورگ پایتخت روسیه بود، اما یکی از کارهایی که لنین کرد و اتحاد شوروی دوری جهت کردن که پایتخت به موسکو منتقل کردن، چون سن پترزبورگ در واقع مداری در مرز با اروپا بود و این مداری تهدید بود. هر وقت سپاه اروپا وارد روسیه میشد اول این شهر تصرف میکرد و عملا خوف فروپاشی روسیه وجود داشت، شبیه اتفاقی که مثلا در دوره صفوی اتفاق افتاد، چون ابتدا هم در دوره صفوی تبریز پایتخت بود و سپاه عثمانی که وارد ایران میشد تبریز رو که تصرف میکرد عملا کار سخت میشد برای صفویه. بعدن صفویه پایتخت به قزوین و نهایتا به مرکز ایران اصفهان منتقل کردن. همین کار رو روسا کردن و پایتختشون رو به موسکو منتقل کردن. سن پترزبورگ هم این خاطره رو من باز بگم برای مخاطبین جالب بود، میدونید چون شمال روسیه هست و به قطب شمال خیلی نزدیکه، اون زمانی که ما رفتیم تابستان بود و روزهای خیلی بلندی داشت و مثلا حدود ما تماس که میگرفتیم با ایران مثلا اونجا آفتاب تازه داشت غروب میکرد ولی در ایران تقریبا ساعت 11 شب بود و اینجا داشتن مردم میخوابیدن. اونجا هم جالب بود، در همون با اینکه هوا روشن بود یه دفعه میبینیم خیابونا خلوت شد و میرفتن مردم دیگه استراحت میکردن و طبق خورشید عمل نمیکردن، طبق ساعت عمل میکردن و قطعا در زمستان هم شبهای خیلی بلندی رو داره چون به قطب نزدیک هست. عرض کردم روسیه در این حدود 70 سال تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی هست. اینا مرام کمونیسم رو در اونجا حاکم کردن، سوسیالیست رو اونجا پیاده کردن، تفکر سوسیالیستی رو، و از ویژگی تفکر کمونیستی اینه که مالکیت خصوصی رو قبول نداره. اینا تمام املاک و چیزهایی که به نام افراد بود مصادره کردن، به نام دولت ثبت کردن، کسی در دوره اتحاد شوروی صاحب چیزی نبود و اینم خیلی رو اقتصاد روسیه اثرگذار بود. ببین وقتی طرف ملکی نداره، کشاورزی که زمین کشاورزی از خودش نیست، مغازه‌داری که مغازه از خودش نیست و همه در مال دولت، همه کارمند دولتن و حقوق بگیر دولتن، طبیعتاً یه اقتصاد دولتی رو ایجاد میکنه که تو این اقتصاد دولتی چون دارن حقوقاشون رو دریافت میکنن کسی فعالیت و دلسوزی چندانی انجام نمیده. من میخوام به این نکته اشاره کنم که در کشور ما هم که بعد از انقلاب اقتصاد مطرح بوده، گاهی وقتا رفتیم به سمت اقتصاد دولتی، گاهی رفتیم به سمت اقتصاد به اصطلاح بازار آزاد. این از ویژگی های اقتصاد دولتی اینه که به هر حال مسئولین صاحبان شرکت ها چون دارن از دولت مواجب خودشون دریافت میکنن دیگه کاری به سود شرکت ندارن و یکی از عوامل سقوط اتحاد شوروی هم همین قضیه بود که اقتصادش نتونست رشد چندانی بکنه. گرچه خب عامل مهم تلاش گسترده آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بود برای فروپاشی اتحاد شوروی که نهایتاً موفق شدن این کارو انجام بدن و شوروی در 1991 متلاشی شد و غرب بعد از حدود 70 سال آرامش رو تجربه کرد.
خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد فلاح‌زاده از توضیحات شما، توضیحات نسبتاً مفصل رو پیرامون انقلاب روسیه و شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی دادید تا حالا فروپاشیمون در سال 1991. همینجا مناسب است که یک بسته صوتی بشنویم با نام